از 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با یکم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با نگاهی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره توانایی تهران برای ساخت دو بمب اتمی و تحولاتی که میان تهران و آژانس صورت گرفته. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که 28 سفیر و دیپلمات به همراه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ندامتگاه زنان تهران که به عنوان زندان قرچک ورامین شناخته می‌شود بازدید کردند. این بازدید چند هفته پس از انتقال آخرین گروه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از این مکان به زندان اوین انجام شده است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه هدف از این بازدید را مشاهده خدمات و تسهیلات متنوع به زندانیان زن عنوان کرده است. این گفته ها در حالی مطرح شده که زندانیان عقیدتی سیاسی بارها از شرایط سخت در زندان قرچک که پیشتر مرغداری بود گزارش داده بودند. این زندان به دلیل نحوه رفتار با زنان در آن، از جمله آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف، در فهرست تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است میگوید در یک ماه گذشته دست کم 142 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان با انتشار گزارشی تازه تاکید کرده است که این تعداد از اعدام در یک ماه از سال 2015 میلادی، حدود 8 سال پیش، بی سابقه بوده است. بنابر آمار این سازمان، بیش از نیمی از اعدام شدگان در ماه گذشته اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشتند و بیش از 20% هم شهروندان بلوچ بودند. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، میزان اعدام در 5 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی 76% داشته که به گفته این سازمان با ایجاد ترس در اجتماع و جلوگیری از بروز اعتراض‌های خیابانی ارتباط دارد. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن دو سرباز این کشور در منطقه مرزی با ایران در شهرستان کچ خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها این دو سرباز در درگیری با گروه‌های مسلح کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های پاکستان، یک عملیات فوری برای تحت کنترل درآوردن وضعیت منطقه انجام شده است. به گفته پاکستان، مقام‌های این کشور در تماس مداوم با ایران برای جلوگیری از فرار کسانی است که تروریست خوانده شدند. در روز 3 اردیبهشت هم در حمله به یک برجک مرزبانی در ساروان 5 تن از جمله 3 سرباز وظیفه کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران این رخداد را حمله تروریستی افراد معاند خواند و از پاکستان خواسته بود به توافقات دو کشور برای سرکوب این گروه‌ها جامعه عمل بپوشاند. پاکستان و ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بارها نقاط مرزی این دو کشور هدف ناآرامی‌ها بوده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست تا درباره عضویت کشورش تصمیمی روشن بگیرد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در جریان نشست این سازمان در اسلو گفت همه اعضای ناتو درباره عضویت اوکراین توافق دارند و در این مسیر حرکت می‌کنند. اما آنالینا باربک، وزیر خارجه آلمان، با تأکید بر ادامه سیاست درهای باز ناتو اعلام کرد که یک کشور در حال جنگ نمیتواند عضو ناتو باشد. کشورهای عضو ناتو متحد به حمایت نظامی از عضوی هستند که درگیر جنگ میشود. نشست ناتو در نروژ در حالی برگزار میشود که کشورهای عضو همچنین درباره عضویت سوئد در این سازمان رایزنی میکنند. ترکیه همچنان به دلیل حضور برخی از اعضای گروه های کرد در سوئد با این عضویت مخالفت میکند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستی. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه طرح توافق بین دولت جو بایدن و جمهوری خواهان برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال این کشور را تصویب کرد. رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز درباره راه‌های کاهش تنش در کوسوو رایزنی کنند. برای اولین بار پس از 70 سال یک زن به عنوان رئیس سازمان جهانی هواشناسی برگزیده شد. سلست ساولو متخصص شناخته شده آرژانتینی روز پنجشنبه با کسب بیش از 2/3 آرا به این سمت برگزیده شد و صفحه توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در یک رشته توییت ضمن ساختگی خواندن محاکمه نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت که محاکمه این دو خبرنگار بازداشتی به سخره گرفتن عدالت است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری رویترز از توانایی تهران برای ساخت 2 بمب اتم با ذخایر اورانیوم غنی شده. به شکست فیلترینگ اینترنت و بالا رفتن شمار کاربران پس از محدودیت‌های گسترده اعتراضات سراسری در ایران نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی خواهیم داشت به بازدید دیپلمات‌های خارجی از زندان قرچک ورامین. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به نوشته خبرگزاری رویترز، تازه ترین گزارش های محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن اینکه به حل شدن برخی موارد اختلافی با جمهوری اسلامی اشاره دارد، در این حال از بیشتر شدن ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و تداوم نقض برجام سخن گفته است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز میگویند روز چهارشنبه دو گزارش محرمانه را که آژانس در اختیار اعضای خود گذاشته دیده است. به نوشته رویترز در این گزارش ها آمده است که آژانس پس از دریافت توضیحات ایران درباره دو موضوع اختلافی پرسش دیگری درباره آن دو موضوع ندارد. یکی از این دو موضوع پیدا شدن رد اورانیوم در فردو با غنای 83.7% بود و موضوع دیگر سایت هسته‌ای موسوم به سایت مریوان در شهرستان آباده است. سایت مریوان در کنار دو محل دیگر یعنی ترقوزآباد و ورامین سه محلی بودند که بدون آنکه جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات پادمانی خود به آژانس اطلاع داده باشد رد اورانیوم غنی شده در آنها یافت شده بود. به نوشته رویترز مذاکرات بین آژانس و جمهوری اسلامی بر سر دو موضوع باقی مانده همچنان ادامه دارد. بخش دیگری از گزارش‌های محرمانه آژانس، آنطور که رویترز می‌گوید، به بازنصب چند دوربین نظارتی می‌پردازد. صبح چهارشنبه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، با اشاره به اینکه موضوعات اختلافی با تهران پیچیده است، به الجزیره گفته بود: در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. به نوشته رویترز در بخش دیگری از گزارش‌های محرمانه آژانس ذکر شده است که از بین دوربین‌هایی که ذیل برجام در تأسیسات هسته‌ای ایران نصب شدند و پس از قانون هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شدند، چند دوربین یا سایر تجهیزات نظارتی بازنصب شدند. چند دوربین در تأسیسات تولید قطعات سانتریفیوژ در اصفهان و چند ابزار نظارتی در دو سایت غنی‌سازی دیگر. آژانس در گزارش خود تأکید کرده است که همچنان در انتظار همکاری جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل باقی مانده از جمله نصب تجهیزات نظارتی است که ماها پیش اعلام شده بود. در گزارش آژانس با تأکید بر اینکه ایران همچنان به نقض محدودیت‌های برجامی ادامه می‌دهد، برآوردی از ذخایر فعلی اورانیوم غنی شده موجود در ایران نیز به دست داده است. به نوشته رویترز، ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران نسبت به گزارش فصلی پیشین حدود 984 کیلوگرم افزایش یافته و اکنون به حدود 4745 کیلوگرم رسیده است. حدود 114 کیلو از این مقدار اورانیوم تا 60% غنی شده است که نزدیک به سطح نظامی یعنی غنای 90% است. حدود 510 کیلوگرم از این مقدار نیز اورانیوم تا 20% غنی شده است. گزارش خبرگزاری‌ها درباره گزارش فصلی آژانس در حالی منتشر شده که در هفته‌های اخیر خبرهای تایید نشده‌ای درباره مذاکرات پنهان و آشکار بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای حتی موقت شنیده می‌شود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید، ایران و آژانس در روزهای گذشته از حل و فصل شدن پرونده کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسائل مربوط به سایت آباده که به سایت هسته‌ای نظامی تهران شهرت داره خبر دادن. پیشتر مقامات اسرائیلی هم تاکید کرده بودند که تهران میتونه ظرف مدت چند هفته به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. در گفتگو با مهران مصطفی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیدم چقدر دسترسی به ذخایر کافی اورانیوم غنی شده. به معنای آن است که تهران به فناوری و توانایی ساخت بمب اتم دست یافته است.
گفتن این که ایران در عرض چند هفته میتواند به بمب اتمی دستیابی داشته باشه غلطه و بیمعنیه و غیره، بلکه درستش این استش که بگوییم ایران میتواند تا چند هفته دیگه اورانیوم لازم برای ساخت بمب رو داشته باشه. بعد از اون مراحل دیگه هستش که ایران هنوز انجام نداده و از دید من حداقل 2 سال ممکنه طول بکشه تا اینکه بمبی داشته باشن که بتونن از اون روی موشک استفاده بکنن. غنی کردن اورانیوم تا 60% و با توجه به اینکه میزانش بالاست، در ایران 114 کیلو تولید کردن، تبدیل اون به اورانیوم 90% که لازم هست برای بمب چندان طول نمی کشه و ایران می تواند برای 3 تا حتی 4 تا مواد لازم برای بمب رو داشته باشه. ولی تکرار می کنم، به این مفهوم نیستش که بمب رو تا 3-4 هفته دیگه خواهد داشت.
آقای مصطفی، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته 2 موضوع رو مطرح کرده که گفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع رو حل و فصل کرده. یکی مسئله کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسئله سایت آباده که معروف هست به سایت برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. چگونه مسائل مورد اختلاف میان تهران و آژانس حل و فصل شده در شرایط کنونی و جمهوری اسلامی تونسته توضیحات لازم رو به آژانس بده؟
خدمتتون عرض کنم 2 موضوع مختلف. غنی سازی 83% مربوط به سایت فوردوس که جدید هستش، یعنی مال چند ماه پیشه، ولی مسئله سایت آباده یا سایت مریوان که در نزدیکی آباده بین شیراز و اصفهان قرار داره، مسئله است که بین آژانس و ایران 2 ساله در حال مذاکره هستند دربارش. همونطور که همون موقع اتفاق افتاده بود، من گفتم 83% غنی شده یک مسئله ایراد فنی داشته و به علت عدم درست عمل کردن پیش اومده و مقدارش بسیار کم بوده و آژانس این توضیحات رو در اون زمینه پذیرفته و آژانس این پرونده رو بسته. پرونده دومی که بسته شده مربوط به وجود اورانیوم طبیعی است که به محل آباده آورده بودند و اونجا ذخیره کرده بودند و جمهوری اسلامی توضیحاتی داده که آژانس گفته این توضیحات قابل قبول هستند و فعلا این پرونده رو میبنده و درباره این مسئله دیگه از ایران سوالی نمی کنه مگر که اطلاعات جدیدی به دست آژانس برسه. و این 2 مسئله الان بسته شده. 2 مسئله دیگه باقی مونده که یکیش مربوط به سایت ترقوزاباده و دیگری مربوط به سایت وریمان هستش که هر دوی اینها در نزدیکی تهران قرار دارن. زمانی که آقای گروسی اسفند ماه به ایران مسافرت کرد، همون موقع من گفتم که سفر آقای گروسی بیهوده نمیتونه باشه، یعنی حتما باید دستاورد داشته باشه و ایران اطمینان‌های لازم رو به آقای گروسی داده که جواب حداقل جدی بخشی از درخواست‌های آژانس رو بده. و الان هم چون شورای حکام آژانس چند وقت دیگه تشکیل میشه، ایران بالاخره این 2 پرونده رو موفق شده با آژانس طی بکنه ببنده، ولی همینطور که خود آژانس اعلام کرده، بستن این 2 موضوع به این مفهوم نیست که تمامی موارد اختلاف بسته شده. و از طرف دیگه این مسائل مسائلی هستن که به برجام ربطی ندارن، مسائل پادمانی هستن، بین ایران و آژانس هستن، ولی غربی ها شرط گذاشتن که قبل از هر گونه تحولی باید مسائل پادمانی ایران و آژانس حل شده باشه. هنوز 2 موضوع دیگه وجود داره که گفته میشه ایران جواباشو در تیر ماه میخواد به آژانس بده، یعنی در نزدیک 6 هفته دیگه میخواد به آژانس بده.
با توجه به اینکه تمام این توضیحاتی که شما دادید، آژانس تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داره به دلیل دوربین‌های نظارتی که تونسته نصب کنه و خیلی سایت‌ها این دوربین‌ها فعال نیستن، چقدر این گزارش‌ها میتونه معتبر باشه با توجه به اینکه این دوربین‌ها در بسیاری از جاها خب فعال نیستن در حال حاضر؟
این گزارش‌ها معتبر هستن به خاطر اینکه فقط دوربین ها نیستند، بلکه ناظران آژانس میتونن به اون سایت ها برن و اون سایت ها رو از نزدیک ببینن، بررسی کنن و بازرسی کنن. و میتوان گفتش که ایران یکی از کشورهای، یعنی تنها کشور دنیا که این میزان بازرسی دربارش انجام میشه از سوی آژانس. و من فکر کنم که اگر آژانس واقعا شک و تردیدی درباره این گزارش ها داشت، اطلاعیه رو منتشر نمی کرد که این دو مسئله حل شدن.
گفتگوی بود با مهران مصطفوی، کارشناس حوزه مسائل هسته‌ای، ساکن پاریس.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان زندان‌ها در ایران از بازدید شماری از دیپلمات‌های خارجی از این زندان که رسماً ندامتگاه زنان تهران نام دارد در روز چهارشنبه خبر داده است. این در حالی است که تنها یک ماه پیش زندانیان سیاسی زن از این زندان به اوین منتقل شدند. کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه، هدف از این بازدید 3 ساعته را آشنایی این دیپلمات‌ها با اصول زندانبانی اسلامی عنوان کرده است. در حالی است که این زندان یکی از بدنامترین زندان‌های ایران و به گفته نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو زندانی زن به دلیل مشکلات عدیده بهداشتی و تأسیسات فرسوده و زیرساخت‌های نامناسب باید تعطیل شود. در گفتگو با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم چرا در کشاکش اعدام‌ها و انتشار اخبار مربوط به تجاوز و تعرض به زنان، جمهوری اسلامی این زندان را به عنوان تور نمایشی خود انتخاب کرده است.
من فکر میکنم در واقع این ماجرا اگر که واقعا صحت داشته باشه، با توجه به اینکه البته جزئیاتش هم مشخص نیست که این دیپلمات‌ها از کجا بودن، از چه کشورهایی بودن، اما اگر که باشه در واقع واکنشی است به موج جدید کارزاری که در واقع درباره بدرفتاری‌ها و آزارهای مختلفی که در زندان‌ها به خصوص در قبال زندانیان زن صورت میگیره انجام شده. همونطوری که در جریان هستیم، در چند روز اخیر چندین زندانی مختلف، چه زندانی سیاسی چه زندانی غیر سیاسی، درباره آزارهای جنسی، اوریان کردن غیر قانونی زندانیان و تفتیش غیر قانونی زندانیان به قصد تحقیر و آزار صحبت کردند، در واقع روایت‌های خودشون رو به صورت عمومی منتشر کردن در این باره. و این خبری که دیروز منتشر شده به نظر میاد که واکنشی به این مسئله باشه، برای اینکه تا حدودی در واقع پاسخ بده به این صحبت‌ها و این روایت‌هایی که خب خیلی مشخص اعتبار نداشته جمهوری اسلامی رو در قبال حفظ حقوق زندانیان بیش از پیش زیر سوال میبره.
از میان تمامی زندان‌هایی که خب در ایران وجود داره، جمهوری اسلامی، حالا همونطور که شما هم اشاره کردید، اگر این خبر صحت داشته باشه، بزرگترین زندان زنان خاورمیانه، قرچک، رو انتخاب کرده که پیشتر هم نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده در نامه‌ای اعلام کرده بودند که اصلا قابل سکنا نیست، این زندان باید تعطیل شه به خاطر مشکلات بهداشتی و حتی مشکلات آب، مشکلات درمانی که این زندان داره. چرا این زندان انتخاب شده برای اینکه حالا بخوان اون زندانبانی اسلامی رو به نمایش بگذارن؟
من فکر می‌کنم دقیقاً به همین علت بوده که در واقع بیشترین اخبار درباره نقض حقوق زندانیان از این زندان منتشر شده و این زندان زندانی هستش که به یکی از بدنام‌ترین زندان‌ها در جمهوری اسلامی است. از طرف دیگه این اتفاق زمانی افتاده که در واقع زندانیان سیاسی رو از این زندان منتقل کردن، به خصوص زندانیانی که در واقع بسیار مورد توجه رسانه‌های چه داخلی و رسانه‌های جهانی هستن، مثل دو روزنامه‌نگار الهی محمدی و نیلوفر حامدی. این در واقع میتونه یک دلیل مسئله باشه. و نکته دیگه این هستش که خب جمهوری اسلامی الان خیلی تلاش داره میکنه که به یک شکلی خودش رو به جامعه جهانی برگردونه و یک بخش از این مسئله تنها از طریق تلاش برای مجاب کردن جامعه بین‌المللی به این موضوع که سعی داره حداقل بخش از نگرانی های جامعه بین‌المللی درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران رو پاسخ بده. اما من به شخصه فکر می‌کنم که این خبر صرفاً یک جنبه تبلیغاتی داره. اگر واقعا همچین اتفاقی افتاده باشه، احتمالا چند دیپلمات از سوریه و کشورهایی که مثل عراق و غیره که کشورهایی هستن که همراه و همکار جمهوری اسلامی هستن، چه در سیاستهایی که اتخاذ میکنه و چه خودشون جزء جانیان سیاسی و جنایتکاران در حوزه حقوق بشر هستن، احتمالا از این ها بردن در این زندان برای این که در واقع بتونن یک خبری بسازن در مقابل این موج جدیدی که راه افتاده درباره آزار جنسی و در واقع انواع شکنجه و سوء رفتار در زندان های ایران.
گفتگویی بود با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبکه آمریکایی CNN در گزارشی گفته که دادستان‌های فدرال آمریکا به یک فایل صوتی از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دست یافتند که در آن او اذعان می‌کند اسناد مهربانه‌ای را پس از حضور در کاخ سفید نگه داشته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی CNN روز چهارشنبه گزارش داد که دادستانی فدرال ایالات متحده یک فایل صوتی مربوط به سال 2021 را در اختیار دارد که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اذعان می‌کند که پس از ترک کاخ سفید اسناد محرمانه پنتاگون درباره حمله احتمالی به ایران را همراه خود برده است. فایل صوتی یاد شده گویای آن است که ترامپ کاملا متوجه این امر بوده که پس از ترک کاخ سفید در سال 2021 اسناد محرمانه را نزد خود نگه داشته است. دو منبع مطلع به CNN گفتند که اظهارات ترامپ نشان می‌دهد او تمایل داشته این اطلاعات را علنی کند، اما می‌دانسته که پس از ترک کاخ سفید اختیار آن را ندارد تا اسناد را از حالت محرمانه خارج کند. همزمان دونالد ترامپ تأکید داشته که هیچ کار خطایی انجام نداده است. یکی از نمایندگان ترامپ از اظهار نظر درباره وجود فایل صوتی منتسب به ترامپ خودداری کرده و صرفاً این تحقیقات را دارای انگیزه سیاسی خواند. فایل صوتی یاد شده متعلق به جلسه ای است که پس از انتشار گزارشی در مجله نیویورکر برگزار شده بود. سوزان گلاسر، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در آن مطلب توضیح داده بود که چطور ژنرال میلی، فرمانده ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، نگران بوده که ترامپ خودسرانه دستور حمله به ایران را صادر کند و از ترامپ خواسته بود که دست به چنین اقدامی نزند. این ماجرا خشم دونالد ترامپ را برانگیخته بود. حالا CNN میگوید که دادستان فدرال آمریکا فایل صوتی را در اختیار دارد که ترامپ پس از انتشار گزارش نیویورکر در جمعی میگوید که سندی را در اختیار دارد که اگر بتواند آن را به مردم نشان دهد، سخنان ژنرال میلی را نقض خواهد کرد. استیون چونگ، سخنگوی ترامپ، روز چهارشنبه گفت این اطلاعات را تندروها درز دادند و اساساً این تعقیب قضایی با انگیزه های سیاسی و با هدف شعله ور کردن تنش ها و ادامه آزار و اذیت رسانه‌ای رئیس جمهور ترامپ و حامیانش انجام می شود. وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا ترامپ پس از ترک مسئولیت خود در ژانویه 2021 با نگهداری اسناد دولتی ایالات متحده که برخی از آنها فوق محرمانه بودند قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر. این وزارتخانه در ماه اوت گذشته فاش کرد که در حال تحقیق از دونالد ترامپ برای خارج کردن اسناد از کاخ سفید است و این وزارتخانه معتقد است که او به طور غیرقانونی این اسناد سری را در اختیار دارد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. آمارهای شرکت‌های داخلی در ایران نشان دهنده شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت است، چرا که میزان استفاده کاربران ایرانی از پلتفرم‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام، تلگرام و توییتر به حالت قبل از زمان اعتراضات 1401 و محدودیت شدید اینترنت بازگشته. نکته قابل توجه گردش مالی چند صد میلیارد تومانی فیلتر شکن هاست که در ماه‌های اخیر تبدیل به اصلی ترین نیاز کاربران اینترنت در ایران شده است. مهدی طه‌باز گزارش می‌دهد.
حتی آمارهای داخلی در ایران هم حاکی از شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراضات سال 1401 است. به تازگی شرکت دیتاک که کارش پایش فضای مجازی در ایران است، در گزارشی به بررسی استفاده و حضور کاربران ایرانی در 3 پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته. نتیجه حضور کاربران ایرانی در پلتفرم‌های فیلتر شده به لطف فیلتر شکن‌ها تقریباً به روال معمول خود بازگشته است. در اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی بین ایرانیان، در حالی که در زمان فیلتر شدنش کمتر از 30 میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه 1401 این رقم به بیش از 40 میلیون پست رسید. در بخشی از این گزارش تاکید شده که با وجود اینکه تصور می‌شد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه 1401 این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیسبوک دچار کند، اما داده‌ها نشان می‌دهند پس از اعتراضات حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است. بر اساس این آمار انتشار محتوا در اسفند ماه سال 1401 در توییتر هم در مقایسه با زمان شروع اعتراضات سال گذشته با رشد مواجه شده. در اسفند ماه 1401 حدود 420 میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شده است، در حالی که تعداد پست‌های منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود 380 میلیون پست بوده. کلید باز کردن قفل فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران فیلتر شکن‌ها هستند که در ماه‌های اخیر تبدیل به یک بازار پولساز شدند. اما برای چه کسانی یا چه شرکت‌هایی؟ علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال:
فیلتر شکن‌هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد. صحبت‌هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب می‌کردن، تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن. توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن ها خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 300,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز 5 خرداد اعلام کرده بود که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. البته در مورد گردش مالی در بازار فیلتر شکن‌ها با توجه به غیرقانونی بودنش آمار واحدی در این رابطه وجود ندارد و اظهار نظرها در این باره با یکدیگر متفاوتند. پیشتر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره 27 دی ماه 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران نوشته بود که گردش مالی ماهانه مافیای فیلترشکن‌ها در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را 16 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود که حدود 2-3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است. نکته مهم دیگر عدم اقبال کاربران ایرانی به پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. آمار نشان داده که کاربران ترجیح می‌دهند برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی پول خرج فیلتر شکن‌ها کنند تا اینکه به سراغ نمونه‌های داخلی بروند و از آنها استفاده کنند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما حملات تازه روسیه به حومه کیف جان دو کودک را گرفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.